کردیم، بحث حالا امنیت مطرح شد، بحثی که جناب معماری رو ادامه دادن خیلی بحثی جالبی هم بود، اتفاقا بحث سیاست گذاری های کلانه که حالا این سیاست گذاری ها هم حتی قابل نقد هست که این سیاست گذاری ها قرار هست کمک کننده باشه به جلو بکشه، و باز مثل اون داستان ارتباط صنعت و دانشگاه، این که دانشگاه جلو میکشن صنعت و صنعت جلو میکشه، این سیاست هایی که دولت میگذاره کشنده صنعت ماست یا صنعت ما داره دولت رو به دنبال خودش میکشه، این هنوز شاید از نظر بنده هنوز مشخص نیست. آقای نصر اصفهانی به ما بفرمایید که اگر بنا باشه که این صنعت به سلامت بگذرونه، اقتصاد رو از به هر حال وضعیت کنونی کمک حال اقتصاد ما باشه، چطور باید بهش نگاه بکنیم؟ چطور باید توی این حوزه سرمایه گذاری انجام بدیم؟ شما فرمودید ما الان و دوستان فرمودن ما تو این حوزه دستگاه هامون به روز هست، خب این فقط کافیه؟
نه، عرض کنم که وقتی ما نگاه میکنیم به سرمایه گذاری، ما دو نوع سرمایه گذاری داریم. یه سرمایه گذاری داریم به نام دستگاه ها،
بله،
سرمایه در جردش مثل جندم ها مواد اولیه، یه سرمایه دیگه داریم به نام نیروی انسانی که نیروی انسانی متخصص بایستی باشه تا بتونه اون دستگاه پیشرفته دنیا روز دنیا رو به چرخش در بیاره.
خب بچه کار میکنیم الان؟
خوشبختانه ما دانشگاه هامون آموزش در سطح عالی داریم و میتونیم که از متخصصین داخلیمون استفاده بکنیم. ما الان بچه‌ای داریم توی کارخونه آردمان ها چه همه جو متخصص این کارن و آردی چه دارن تولید میکنن در واقع با بهترین آنالیز. ما اجازه همونطور که دوستان فرمودن نگاه میکنه ببینیم که ما اختیاری در انتخاب نوع جندم نداریم، این یه واقعیته. آنالیزی رو به ما نمیدن که ما بر اساس اون آنالیز بیان جندممون رو بخریم. خب همین متخصصین ما هستن چه بدا، درسته که ما اختیار نداریم جندم بدون آنالیزی را به ما میدن و ما این که توی کارخونه باید سورتش بکنیم، سورت میکنن توی سیلوهای مختلف و با دستگاه هایی که دارن آردیه چه دارن استحصال میکنن، آردیه چه برای ماکارنی مانا عالیه و خوبه. ضمن این که جندم چه توی ایران داره تولد میشه جندم نوع بدی نیست، اشکال در این زمان میبینیمش که نوع جندم چه تحویل کارخونه ها میشد مناسبه با کارخونه نیست. یعنی من نمیتونم برم آنالیزی رو انتخاب بکنم بگم من این آنالیز رو برای من بفرستین، بایستی بشینم جندم به دست من برسد ببینم این جندم چی هست
میخواد یا نه گندمو.
و اون اجبار است.
یعنی از قبل نمیشه سفارش داد به گندم کار که من این رو میخوام، این مدل رو میخوام؟
نه نمیشه. یا این چه اصلا حالا ما چه از جندم کار نمیخریم، ما میام از قله میخریم، از میخریم اونجا هم به من آنالیز نمیده چه من بگم من این آنالیز مناسبه تولید منه چه من ما کارنی دارم تولید میکنم. یا دوستان چه دارن در حوزه های دیگه مثل خبازی نمیدونم چه هیچ بیسکویت آرده اونو تولید میکنه و ما اینو نداریم متاسفانه.
آقای قاضی حسینی این بحث توسعه این صنعت رو بفرمایید، شما فرمودید که ما آرندی نداریم، با این حال اگر بنا باشه حالا به عنوان مثلا شرکت خودتون آرد برامین از این جایی که الان هست جلوتر بره، حالا به تعاوض کمی کیفی یه توسعه یا رشد پیشرفت فرق نمیکنه، کدوم قسمت رو بیشتر باید نگاه بکنه؟ میخوایم ازش این نتیجه بگیریم که صنعت آرد کشور ما کجا قرار داره و اگر بنا باشه به هر حال از این وضعیت فعلی یک گام یا چند گام بریم جلوتر، کدوم قسمت رو باید تقویت کنیم، به کدوم قسمت باید نگاه زیربنایی بکنیم؟
عرضم به خدمت شما، شاید این جمله و یا این کلمه شاید تو کشور ما یه ذره کلیشه‌ای شده، ولی واقعیت اینه بازار آزاد رمز موفقیت تمام این مشکلات هست.
فرمول‌های اقتصادی خودشون راه خودشون رو پیدا میکنن.
قطعاً زیرساخت اصلی خواهد بود طبیعتاً اگر نباشه. ببینید ما الان دو مدل ریسک داریم، یکی ریسک‌های سیستماتیک هست، یکی آن سیستماتیک. ریسک‌های سیستماتیک اینهایی هستش که اصلاً دست مدیران سازمان‌ها و کسانی که تفکرات کلان سازمان‌ها رو در حقیقت شکل میدن نیست و اون اتفاقاتی هست که معمولاً اکسترنال یا خارج از سازمان ها اتفاق میفته و عملاً دست شرکت ها رو برای برنامه‌ریزی میبنده. ریسک های آن سیستماتیک اونهایی هست که داخل شرکت ها اتفاق میفته و شرکت ها قابلیت این رو دارن که خودشون بیان با مدیریت صحیح، با سرمایه گذاری های توسعه محور بیان اینها رو مشکلات رو حل بکنن. الان صنعت آرد و خیلی از صنایع مختلف کشور ما متاسفانه دچار ریسک‌های سیستماتیک هستند. ببینید اگر اون برنامه‌ریزی نباشه، وقتی من مدیر میخوام بشینم برنامه‌ریزی بکنم برای یک سال آینده خودم، برای دو سال آینده خودم، اسمش هست R&D Research and Development، اینو چجوری میخوایم ما انجام بدیم؟ آیا میخوایم در کوتاه مدت اتفاق بیفته؟ طبیعتاً باید یک تفکر دراز مدت داشته باشه. چطور در یک شرایطی که ریسک‌های سیستماتیک در کشور ما متاسفانه بسیار زیاد هستش، میخوان مدیران چنین برنامه‌ریزی‌های دراز مدتی رو داشته باشن؟ این یه بخش قسمت داستان هستش. یه بخش دیگه بحث صادرات هستش. ببینید الان شرایطی که در کشور ما هست و در کشورهایی که در کنار ایران هستن، من جمله عراق و افغانستان، اینها کشورهایی هستن معمولا در اکثر کشورهای دنیا وقتی امنیت غذایی بحث اصلی کشورها هست، صنعت آرد خیلی پیشرو هستش. الان این کشورها نیاز مبرم به آرد دارن، سالانه حدود نزدیک به 2 تا 2.2 میلیون تن مصرف کشورهای مثل عراق هستش. خب شما این مصرف رو تماما ما گذاشتیم در اختیار کشوری مثل ترکیه. کشور ما سال گذشته حتی با گندم هایی که در بورس ارائه شد توسط شرکت بازرگانی دولتی که واقعا هم کیفیت نداشت، ما نزدیک 360 هزار تن صادرات آرد داشتیم. شما فرض بفرمایید اگر کارخانجات، همین کارخانجات آرد در کشور ما قدرت این رو داشته باشن که گندم کیفی دریافت بکنن، عملا می توانن در کشور عراق حداقل 50 تا 60 درصد بازارش رو بگیرن.
این گندم کیفی از کجا میتونن دریافت کنن؟
خب الان کشورهای CIS مثل روسیه، قزاقستان، اینها الان این قابلیت رو دارن که بتونن این گندم رو تهیه بکنن. الان هم قوانین عبور موقت هست، ولی متاسفانه به خاطر بحث مشکلات ارضی و تعدد بخشنامه‌های متفاوت، قوانین دست و پاگیر واقعیتش برای کارخانجات آرد صرفه اقتصادی خیلی نداره و ریسک های بالایی رو بهشون تحمیل میکنه برای اینکه بخوان این رو به شکل روتین و مستمر انجام بدن. من نمیتونم به یک مشتری خارج از مرزهای ایران بگم ما چه مشکلاتی داریم. اگر این ماه توانستم آرد شما رو تأمین کنم، ماه دیگه ببخشید نمیتونم همچین کاری انجام بدم. خب این طبیعتاً نمیشه اون تولید ارزش برای مشتری
تو همون کاتگوری سیستماتیک میاد.
بله دقیقاً.
آقای معماریان شما نکته رو بخواید بیان کنید.
آقای دکتر ببینید، بحثی مطرح میشه به عنوان توسعه. شما میفرمایید ما برای توسعه که معمولاً حالا اگه بهترش رو بگیم یه توسعه پایدار، نیاز واقعاً به شرایط و یه بستر ثبات داریم. در شرایطی که به هر حال فرمودن آقای مهندس نوسانات نرخ ارز عجیب غریب رو تجربه کردیم و ما به عنوان تولید کننده ملزم هستیم که بریم با دلار آزاد کالای عبور موقت گندم رو بیاریم و تبدیل کنیم بفرستیم، در جایگاهی که مثلا برای ما 7-8% میخواد ماکسیموم سود تولید و تجارت داشته باشه، نمیتونیم بیایم ریسک 100% قیمت ارز رو بخریم. اصلا نه سرمایه‌ش رو داریم نه به هر حال تحلیلمون این اجازه رو میده که این کار بکنیم. یه نکته ای رو من می‌خواستم اشاره بکنم. ببینید ما در بحث آرندی اتفاقا واحدهای آردسازی ما عقب نیستن. خیلی خوبه که حالا برنامه رو یه بخش تلویزیونی هم بهش اضافه بکنیم، با دوربین تشریف بیارید در کارخانه های همین کارخانه صنایع ورامین های مهسخازی، کارخانه ما میزبان شما باشیم و مانا یا هر کارخونه‌ای که به هر حال شاید تو تهران و البرز 30 تا از این کارخونه ها در دسترس و نزدیک باشن، در کشورم که به هر حال تعدادشون هستن. آزمایشگاه های ما سرمایه های میلیاردی داره. جمع تجهیزاتی که ما توی آزمایشگاهمون داریم شاید 5 میلیارد تومان به بالا کف تجهیزاتی باشه که ما برای تحقیق، توسعه و کنترل کیفیمون داریم میخریم. اما آنچه که هست در طرح کیفیت، انتخاب مواد اولیه به دلیل اولا که وارد بحث اون مشکلات گفتید ساختاری نشیم فعلا، نمیشویم با ما نیست. ما باید بریم خلق
این نمیشویم موقت هست.
آره برای برنامه بعد ان شاء الله. اما همین امروز با تمام این که حالا گندم کشور ما درست گندم مناسبیه برای نانهای تخت و سنتی، نان گندم مناسبی هست، اما توزیعش در کشور باز مشکله به خاطر اینکه ما بیش از 45 نوع بز در کشور داریم میکاریم و اقلیم‌های آب و هوایی متفاوت. استان‌های خیلی پیشتازی داریم تو گندم مثل خوزستان، فارس و گلستان و اردبیل که به هر حال اینا برای همه کشور کافی نیست. آنچه که به هر حال ما در این سیستم نداریم، خب حق انتخاب مواد اولیه که گفتیم وجود نداره، اما با همه اینها امروز تکنولوژی استفاده از ریزمغذی‌ها در صنعت آرد ما پیشتازه. ما در بحث آهن و اسید فولیک برای مبارزه با فقر آهن از نظر سازمان WHO بهداشت جهانی کشورمون کشور پیشتازی بوده. الان بحث اضافه کردن سایر ویتامین ها مثل ویتامین دی رو داریم به آرد هامون که داره توسط وزارت بهداشت پیگیری میشه. صنعت آرد ما صنعت اصلا عقبی نیست توی آرندی، منتها مشکلاتمون زیاده. دستمون هم به یه نوعی بسته است که طریقه اولش بحث مهمترینش بحث مواد اولیه است. ما الان توی به هر حال برای تأمین نیازهای، چون میگن که به هر حال احتیاج مادر اختراع دیگه، من فکر می‌کنم که ما برای اینکه نیاز صنعت کشورمون رو با این محدودیتی که به هر حال تو واردات گندم وجود داشته تو این دو ساله اومدیم خودمون به یه نوعی مدیریت کردیم. استفاده از آنزیم ها و بهبود دهنده ها الان دو سه سالی است که در کشور ما خیلی به هر حال مورد استقبال قرار گرفته که بتونه اون جبران نقص کیفی رو بکنه. یه مطلبی رو هم فرمودید شما راجع به بحث گندم کیفی که از کجا تامین می‌شود. آلمان کشور صادرکننده گندم هم واردکننده هم هست. روسیه هم فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم حالا دوستان تصحیح کنن 20 چند میلیون تن مثلا پلن صادراتی داره، شاید از اون ور مثلا 3-4-5 میلیون تن هم پلن وارداتی داره. یه نوعی به هر حال سواپ کالا صورت میگیره، یعنی مبادله. بر بعضی از قسمت ها باید کالا رو بدیم، مثلا گندم استرالیا بیاریم یا گندم کانادا بیاریم، نوع سختش رو برای کارخونه آقای مهندس که میخوان ماکارونی تولید کنن. این تبادلات متاسفانه در اون سیاست های کلان ما بسته شده. ما میگیم آقا واردات گندم ممنوع، دیگه تبصره هم براش نمیذاریم که آقا فلان صنعت حالا برود در این سطح بتونه نیازش رو تامین بکنه.
یعنی که اصلا اگر وارد میشود صرفا بیاد تو حوزه آرد و به دست آوردن بازار صادراتی آرد
برای بازار صادراتی این راهکار هست. ما راهکار عبور موقت رو داریم. شما میتوانید گندم رو بیارید با سرمایه شخصی و آردش رو صادر بکنید، برای این مشکلی نداریم. ولی اشاره کردم دیگه، شما فکر کنید من مثلا یه دو ماه پیش با دلار 18000 تومان گندم می‌خریدم، امروز با دلار 10000 تومان باید پول آردش رو می‌گرفتم. معمولا هم فرایند خرید تا تسویه حساب کالای ما فکر می‌کنم 3 ماه، درست آقای مهندس؟
بله تقریبا
حدود 3 ماه.
شما یه دوری بازگشت اصطلاحا
رو امروز من به جای اینکه تو رادیو خدمت شما باشم فکر کنم باید پشت میلای زندان می‌بودم. خیلی ممنون،
متشکرم از شما. آقای نصر اصفهانی در خدمت شما هستیم. هنوز داریم بحث این توسعه رو پیگیری میکنیم و اینکه چطور اصلا میشود تو حوزه آرد یه بازاری رو به دست گرفت. تمام این صحبتایی که دوستان کردن نشون میده به هر حال یک هم و غم وجود داره، برای اینکه اگر پیشرفتی قرار هست به دست بیاید در جهت به دست آوردن یه بازاری هست. تو حوزه شما چطور نگریسته میشه، چطور نگاه میشه به دست آوردن یه بازار اصلا و اساسا به دست آوردن بازار به چه نحو است؟ همینجوری ساده هست من تولید میکنم این تولید ها میارم و میخرند؟
نه ببینون ارز کنم خدمت شما که کالا زمانی چه مشتری پیدا میکنه چه کیفیت خوبی داشته باشد. ما زمان چه داشتیم ماکارونی آمدیم تولید بکنیم و تولید میکردیم، خب آردی چه داشتیم آرد مناسب ماکارونی نبود. وقتی چه ماکارونی تولید میشد به اصطلاح همش گفتن تا چه میرفت توی قابلمه خانم گفتن وا میرد. بررسی شد، دنبال شد چه این در مثلا توی ایتالیا از آرد سمولینا استفاده میکنه و نیازه چه ما پس دستگاهی ها بیاریم چه بتونه گندم دوروم آسیاب بکنه. الان شما ما یکی از تولیداتمون لازانیاه. به ضرورت به شما بگم چه لازانیایی چه داره مانا تولید میکنه به هیچ عنوان وا نمیرد و اون کیفیته چه باعث داشته باشه همپای محصولات ایتالیاست. خب این روش تحقیق شده، آردی چه داره با اون آنالیزی چه مورد نیازه داره تولید میشه تا بتونید برد و ما کارنیش به دست.
یعنی به نحوی اول زائقه سنجی انجام شده، بر اساس این زائقه اومده امکانات فنیش سنجیده شده.
دقیقا.
و بعد محصول تولید شده،
بعد دستگاه آخری داری شدن اومدن راه اندازی شدن و الان آردی چه داره استحصار میشه، آرد مانا صرفاً برای ماکارونی داره تولید
من
میکنه.
صحبت شما رو همینجا نگه دارم، ادامه میدیم با شما در همین انتهای برنامه. یه سوال خیلی کوتاه از هر دو بزرگوار بپرسم. شرکت مانا خب آرد ماکارونی داره تولید میکنه، شما دو بزرگوار آرد ورامین و آرد تهران باختر این پروسه و فرآیند رو چطور انجام میدید؟ آیا شما هم بر اساس یک زائقه یا یک سفارشی دارید آرد میسازید، یا اینکه نه بر اساس گندمی که میگید تبدیل به آرد میکنید، یک پروسه روتین و ساده رو دارید انجام میدید؟
والا عرض به خدمتتون که ما به هر حال فیلدهای مختلفی کار میکنیم. کارخونه ما هم دو تا خط داره، یه خطش به هر حال امکان تولید آرد سمولینا رو داریم، خط دیگر هم برای انواع مصارف خبازی و حالا سایر صنوف
امکان زائقه بر اساس سفارش زائقه وجود داره.
دقیقاً
جناب آقای قاضی
ما هم به همین شکل سعی میکنیم از ریزداده هایی که در بازار هست، تحقیقات بازار، اینها رو بسنجیم برای در حقیقت آرد سایر مصارف. اون برای اون آرت ها بیشتر این کار رو انجام میدیم. برای بای پروداکت های مثل جوانه گندم هم الان همین طرح ها رو داریم. طبیعتاً به همین شکل با تحقیقات بازار خیلی مهمه، حالا از استراتژی های مثل اقیانوس آبی و اینا هم که حالا بعداً میشه صحبت کرد، میشه استفاده کرد برای این قضیه.
متشکرم از جناب آقای نصر اصفهانی. خیلی کوتاه جنبندی وار صحبت شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. از کنم که ترانس گندم به شکل مناسب به ما برسته،
بله،
به موقع برسه، مشکلات برطرف بشه، ما توانایی اینا داریم که آرد سمولینا و آردای چل گندم‌های معمولی به دست میانه تولید بکنیم و در اختیار کارخونه ماکارونی بذاریم و بتونیم ماکارونی مناسب کشور و در حال رقابت با بقیه تولیدهای مثل خارجی ایتالیایی را داشته باشیم.
و بازار بین‌المللی؟
اونم میتونیم داشته باشیم.
الان دارید در الان کشور وجود، حالا هم شما هم همکاری شما تونستن این بازار رو به دست بیارن.
خیر بله.
متشکرم، سپاسگزاری میکنم از شما. اگر جناب آقای معماریان اگر جنبندی دارید برای برنامه امروز بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. ما منتظر برنامه دوم هستیم اطمان. که انشالله به بحث مشکلات برسیم. ولی واقعا میگم صنعت ما حالش خوب نیست. از سال 93 تا الان نرخ فروش خدماتمون تغییر نکرده و واقعیت به هر کی میگید اینو واقعا مثل یه جوک باش برخورد میکنه و تعجب میکنه. و ولی خب این صنعت سابقه طولانی داره، به ملتش احساس وظیفه میکنه، در جنگ این تجربه رو ثابت کرده، تمام دارایی خودش رو برای تأمین امنیت غذایی مردم صرف کرده. ما اینو از پدرانمون به هر حال و اساتیدمون یاد گرفتیم، الان هم به هر حال پای کارمون هستیم، ولی امیدوارم که مسئولینم یه گوشه چشمی به ما داشته باشه.
انشالله. متشکرم آقای قاضی حسینی، خیلی کوتاه جنبندی شما را میشه.
منم ممنونم، متشکرم که امروز ما رو دعوت کردین اینجا. من هم مثل دوستان امیدوارم و آرزو برای کل صنعت دارم که انشالله بتونیم واقعا در راستای تولید محصولات با کیفیت عمل بکنیم، ولی امیدوارم که یک سری مشکلات بنیادی که واقعا اینها بیسیک کار هستش توسط واقعا دوستان دستاندرکاران این قضیه یه مقداری بیشتر بهش توجه بشه و امیدوارم مشکلات ما هم در آینده نزدیک حل بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب آقای نصر اصفهانی. ممنونم جناب آقای معماریان. سپاسگزارم همینطور جناب آقای قاضی حسینی. متشکرم و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با بارکد 626 همراه ما بودید. به اتفاق همه همکاران جناب آقای دهنوی تهیه کننده، سرکار خانم صدیفی صدا بردار و خانم حیدری هماهنگی، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند برآورنده آرزوها. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. دعوت می‌کنم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدای بخش دوم 3010-35 رو خدمت شما خوبان معرفی میکنم. سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما همکارانم در این بخش حسین روزبهانی تهیه کننده، حمید رضا قومی صدا بردار، اسماعیل عابدین هماهنگی پخش، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه حیدر نشد. رادیو گفتگو 3010-35.
خواهی عطای جاودانی ز عالم شمس و دل بستان و اشتا شمس حق و دل بستان و اشتا
دوستان عزیز، صدای ما را از استدیو پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. درود بر شما بزرگواران که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. همطور که مستحضر هستین، باران این رحمت الهی در حال بارش هست. انشالله که مستدام باشه. سپاسگزاری میکنیم خداوند بزرگ رو. باران میبارد، باران با ترانه میبارد، زیبا و عاشقانه میبارد، میخورد بر بام خانه و خاطره میآفریند. باران ببار، باز با ترانه ببار.
هنوز روزای بارونی به یادت ابر میچینم، با رویای تو درگیرم، چشماتو خواب میبینم. هنوز این لحظه بی تو به بدحالی گرفتارم، نمیبینی که از عکست چشام بر نمیدارم، نمیفهمم چرا از من داری رویاتو میدزدی. تو قابل عکستم حتی ازم چشماتو میدزدی. تو از من دوری اما من دوچاره عطر دستاتم، محاله خیس بار میشم که زیر چتر دستاتم. یه چیزایی تو دنیا هست که اسمش رسم تقدیره، کسی که دوستش داری همیشه بیخبر میمیره.
سمونه ماتم به بارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر